بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تاریخ علم اصول مقدار طولانی شد. امروز مقداری در رابطه با اخباریون صحبت میکنیم. شایدم از حیث‌های متعدد ثمرات مختلفی برای این مطلب وجود داشته باشه. به هر حال یک بار شاید دوستان خوب باشه که در رابطه با تاریخچه اخباریگری در فقه شیعه مطالب رو مرور کنه. حالا تا این دستگاهمونم ای بیشین و پاشو پیدا میکنه، من از بیرون میگم خیلی هم البته این مطالب مربوطه به این چیزی که تنظیم کردن نیست. رسیدیم از نظر تاریخی به دوره‌ای که گفتیم اصول آرام آرام فربه شد، بارور شد و بزرگان رو مطرح کردیم و گفتیم حتی در این دوره کسانی مثل مرحوم آحسین خونساری مباحث عقلی رو وارد علم اصول کردن. در اواخر قرن دهم و آغازین سالهای قرن یازدهم، ملا محمد امین استرآبادی که ابتدا از اصولیین و مجتهدین بود، در ایران ابتدا و بعد در دوره جوانی به عتبات رفت. ابتدا هم از صاحب معالم و صاحب مدارک که روز گذشته گفتیم پسر دایی و پسر عمه بودند، صاحب معالم فرزند مرحوم شهید سامیست، صاحب مدارک هم خواهرزاده شهید سامی حساب میشه، هر دو جبل عاملی هم و در اون مکاتب فقهی که میگفتیم بعد از مله به جبل عامل باید میرفتیم که در اون منطقه هم بزرگانی از شیعه وجود داشتن و در یک مقطعی یک حوزه پربار شیعی در اون منطقه جنوب لبنان شکل گرفت. این آقای محمد امین استرآبادی از این دو بزرگوار هم اجازه اجتهاد میگیره، اما بعد به توصیه یکی از اساتیدش به نام میرزا محمد استرآبادی به مشی اخباریگری روی میاد. نقطه‌ای که امروز خوب بهش اشاره بکنیم اینه که اساسا نگار بین اخباریین و اصولیین مربوط به این سال نیست. در کلمات شیخ طوسی در مبسوط، امروز قسمتی شوردم با هم بخونیم، در مقدمه مبسوط مرحوم شیخ طوسی میبینید به این مطلب اشاره میکنه. یادمون بیاد دوره شیخ طوسی دوره آغازین و اسمش ما گذاشتیم دوره شکوفایی علم اصول. فقه هم همین گونه است، علم فقه هم در این دوره به شکوفایی میرسه. دقیقا در این دوره دوره است که یک مهمه قوی و یک اندیشه قوی اخباریگری وجود داره در مقابل تفقهی از نوع تفقه شیخ طوسی، من عباراتی را از مرحوم شیخ طوسی مقدمه مبسوط، مبسوط کتاب فقهیست میخونم. اما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع. میگه من مرتب میشنوم که اهل سنت یستحقرون فقه اصحابنا، فقه شیعه رو تحقیر میکنند و ینسبونهم الى قلت الفروع و قلت المسائل. به میگن شیعه مسائلش کمه، فروعش کمه. و یقولون انهم اهل حشو و مناقضه، اینا اهل زائدات هم، اهل نقض کردن هم. شاید به این معنی که اول میگن میگنیم ما اهل سنت چی میگیم؟ عید ما ایراد میکنم. خودشون یک فقه کامل ندارن، به عبارتی اشتالگیر هم منتظر هم. ما چی میگیم؟ یه اشتالی رو ما وارد کنم. و اما باید اهل سنت میگن و اما من ینف القیاس و الاجتهاد ما طریق لهی الا کسرت المسائل، کسی که قیاس رو ترک میکنه به مسائل راه نداره. توضیح میده تو این مطلب که شد من تصمیم گرفتم برم آیا مطلب رو ببینید، این مقدمه کتاب مبسوطه. من تصمیم گرفتم برم مطالب رو بیارم، حالا ببینید با چه گروهی درگیر میشه مرحوم شیخ طوسی. میفرماید که و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه، من از قدیم تا الان، چه در روزگار گذشته چه در ایام موجود، متشوق نفسه الى عمل کتاب یشتمل علی ذلک، من خودم رو تشویق میکردم که یه همچین کتابی رو در حقیقت بنویسم. خب فیغتانی انزالکه قواطع، اما برخی چیزا منو قطع میکرد، جلو منو میگرد. پس شیخ طوسی از روزگار گذشته به دنبال این بوده که بیاد یه کتاب فقهی بنویسه مقابل اهل سنت که درش چکار کنه؟ اجتهاد کنه. اما یک قواطعی مانع او شده و یشغل به شواغل. حالا توضیح میدن و تضعف نیتی ایضا فیه قلت رغبت هذه الطائفه فیه و ترک عنایتهم به هذه الطائفه. خودشیه میگه یکی از چیزایی که نیت من رو تضعیف میکرد این که به فقه این اصحاب ما توجه نداشتن، کمتر توجه داشتن و ترک عنایتهم به توجه نداشتن. لأنهم ألغوا الأخبار و ما رواه من سریع الالفاظ، همین روایات رو میگرفتن اخبار رو الغا میکردن، اخبار رو به همین توجه میکردن، این کار رو بقیهش نداشتن. حتی ان مسئلتا لو غیر لفظها، اگه یه مسئله لفظش تغییر پیدا میکرد و عبر عن معناها به غیر لفظ المعتاد بها و از معناش به یه الفاظ دیگری بیان می شد، مثلا سخن در این بود که دل چه حکمی داره، یکی مثلا از لفظ خرید و فروش صحبت می کرد، یه لفظ رو عوض می کردن، نحوه چینش مسئله رو عوض می کردن. تعجب منها، این جماعت اخباریه از این مسئله تعجب می کرد. و غصر فحمه هم فیها، فهمشون در فهم این مسئله قاصر بود. حالا ببینید این مقدمه است، هم بگم در دوره مرحوم شیخ طوسی هم وجود داشته. نه عمل میکردن، میگه اخبار رو رو میگرفتن اما به لفظش پسند نمیکردن، گسترشش نمیدادن. نه دو معنیش درش بکار الغا میکردن، الغای فرو میکنن به این معنی. خب باز ببینید کتاب دیگر سوز گذشته بهش اشاره کردم که کتاب نقض مرحوم رازی، کتاب نقض مال مرحوم رازی که از متکلمین شیعه است در اونجا تعابیری داره. من فارسی هم از کتابش برید نگاه بکنید، بسیار بسیار کتاب خوبی است. تعبیر ایشون اینه اگر اخباری حشوی یا حالا من دوسته تا دیگم صفت داره خبری گوید آن را بر اصولی بستن به قایت بی امانتی و نامسلمانی است. من نظر تاریخی ندیدم کتاب مغز جز مقدم ترین کتابهایی است که لفظ اخباری مقابل اصولی درش به کار رفته. این در دست نوشته های مرحوم آیت الله روحانی من دیدم که معمولا میارن به دوره ملل و نهل شهرستانی، میگن اونجا اخباری مقابل اصولی و مجتهد به کار رفته. قبل از او میدونیم که در کلمات رازی هم در النقض وجود داره. جای دیگه میگه ده جماعتی اخباریه که خود را شیعه خوانند، این معنی مذهب ایشان است. ولی حالا بعد یه مسئله رو میگه، این معنی هم وقتی نگاه کردم دیدم درباره اینه که اخباریه این روزگار میگفتن ما رمزون 30 روزه در هر شرایط. ایشون میگه نه، تعبیرش هم جالبه، میگه علم الهدا یعنی سید مرتضی و شیخ الطائفه شیخ موفق و بعضا میگن یه شیخ طوسی، اینا ها مقابل این قضیه ایستادن. پس باز یک نگار دیگر رو در تاریخ میبینیم میان اصول نشیه در قرن پنجم وجود دارد. در قرن ششم 560 تاریخ وفات مرحوم رازی است. در قرن هفتم ما در آثار رضی ابن طاووس هم گفتیم که این مطلب از علمای شیعه دیده میشه، بعدا هم در پیش از او در یا همزمان با او در کلمات شهرستانی در علم الملل هم هست. خب حضرت مصطفی و آقای مولا محمد امین اخترآبادی که حالا به اصول تفاوت اندیشش با شیعه با مجتهدین اشاره میکنیم، کتابی نوشت به نام الفوائد المدنیه. این کتاب الفوائد المدنیه که مهمترین کتاب اوست، در حقیقت پایه‌گذار اندیشه اخباری بود بعد از یک دوره 500 ساله افول اندیشه اخباریگری. این اندیشه اخباریگری در حالی که افول کرده بود از اون ابتدا با پیدایش شیخ طوسی و امثال ذلک، بعدن میبینید دوباره توسط ملا محمد امین اخترآبادی رشد میکنه. البته یه کسی رو میگن میتونه اندیشه او در اندیشه ملا محمد امین اخترآبادی مؤثر بوده باشه، اونم ابن ابی جمهور احسایی. ابن ابی جمهور احسایی که تا 904 زنده بوده، یه رساله‌ای داره به نام رسالت العمل به اخبار اصحاب اونا. بعد از ملا محمد امین اخترآبادی کسی دیگه صاحب کتابی به نام منیت الممارسین که عبدالله ابن صالح سماهیجی با سین و هی دو چشم سماهیجی بهرانی، که این در مجتهدین طعن بسیار میزده در حالی که پدرش روز مجتهدین بوده خود ملا صالح. بعد از اون کسی اومده که دیگه اونج اخبارگری افراطی است به نام میرزا محمد اخباری. میرزا محمد اخباری ابو احمد محمد ابن عبد النبی اسفرادادی نیشابوری. اینقدر این حضرت آقای میرزا محمد اخباری تند صحبت میکرده راجع به اصولیین، البته اینو بگیم در قبل از او در کلمات خود ملا محمد امین اخترآبادی هم این بوده، مثلا جایی میگفته که شیخ مفید مبتده اهل بدعت مثلا به شیخ مفید، یا میگفته تمام علمای مجتهد گمراهند. اما میرزا محمد اخباری دیگه حتی از این گذرنده که باعث شده که سید محمد مجاهد پسر سید علی طباطبایی صاحب ریاض، یک کتابی وجود داره به نام ریاض که قبلا تو اوضاع خونده میشد، قبلا بعد از لوم ریاض میخوندن. نویسنده اون کتاب کسیش به نام سید علی طباطبایی، فرزندی داره به نام سید محمد مجاهد. چرا بهش میگن مجاهد؟ به خاطر اینکه در حقیقت فتوای جهاد به روس‌ها رو بعد از جنگ تو بعد از عهدنامه گلستان امضا کرد. سید محمد مجاهد که به نوعی استاد یا در درجه استادی شیخ انصاری هم بوده، که اینم از نکات زندگی مرحوم شیخ انصاری است که علی رغم فتوای جهاد سید محمد مجاهد به جهاد نرفته. حالا علتش چی بوده؟ طبیعتاً باید تحقیقات تاریخی کرد. برخی میگن چون شیخ یه چشمش نابینا بوده توانایی بدنی نداشت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که سید محمد مجاهد به اتفاق شیخ موسی کاشف القطاع، شیخ موسی کیه؟ شیخ موسی پسر شیخ جعفر کاشف القطاع است. شیخ جعفر کاشف القطاع کیست؟ شاگرد رئیل رهبانی است. چرا بهش میگن کاشف القطاع؟ به خاطر اینکه کتابی نوشته به نام کشف القطاع. خب نویسنده کشف القطاع میشه کاشف القطاع. کشف القطاع و اسمش جالبه، کشف القطاع در چی؟ ان معایب مرزا محمد عدو العلماء، اسم کتابه. این مرزا محمد اخباری است که الان صحبتشه. کشف القطاع ان معایب مرزا محمد عدو العلماء. حالا چرا کتاب رو نوشته؟ برای که نوشته این که باید فتحلیسای قاجار بود، چون فتحلیسای قاجار از اندیشه اخباریگری حمایت میکرده، اینو نوشته که فتحلیسا بخونه که از دفاع از اونها دست برداره. خب آقای میرزا محمد اخباری افراط میکرده، فحاشی میکرده، توهین میکرده، در کربلا بودن اخباری ها. این دو بزرگوار یعنی شیخ موسی کاشف القطاع و سید محمد مجاهد فتوای قتل اون رو صادر میکنه. قتل به قتل، البته اجرا نمیشه، فتوا شد. نفر بعدی شیخ یوسف بهرانی است، از بزرگان اخباری 1186 وفاتش. مرحوم شیخ یوسف بهرانی اخباری بسیار معتدله، اخباری بسیار معتدل که کتاب نسلیشیه تو حفل اون حدائق ناظره، حدائق ناظره کتاب معروف مرحوم شیخ یوسف بهرانی است. مرحوم شیخ یوسف در وقت خودشو اخباری سلید نمیدونست. اخباری سلید هم اینو بگیم اصطلاح لقبه، لقبه بر مرزا محمد امین اسفرآبادی است. من میگم اخباری سلب یعنی از درآبادی پایگذار اخباریه. خب بیشتر خودش رو حضرت مستطاب مرحوم شیخ یوسف تابع مجلسی میدونسته، میگفته مجلسی هم روش اعتدال داره بین اخباریگری و اصولیگری. از دیگر بزرگان اخباریه سید نعمت الله جزایری است، 1112 وفات ایشون. بعدی کسی که اخباری دانشجو شده مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی صاحب الوافی که در روایات 1091 وفاتشه. فیض داماد کی بوده؟ داماد صدرالمتعلمین بوده. دو تا داماد داشته، صدر فیض و فیاض لاریجی. صاحب رسائل هم که صاحب مسائل هم که سخور عاملی باشه از دیگر اخباریون نامدار روزگار ماست. خب کتاب اثرگذار و بسیار ارزشمند میشن خب در دست احمد. دوره اخبارگری گفتیم با ملا محمد امین اسکرآبادی شروع شد که متوفای 1033 تا پیدایش وحید 1205 وفات وحیده، یعنی چیزی تقریبا حدود 150 سال بلوغ اخباری ها که همزمان به دوره صفوی هست. اواسط من مرحوم وحید که خودش ابتدا در نجف بوده هجرت میکنه و میره کربلا. وحید جوان بوده، مرحوم شیخ یوسف بهرانی پیر. از کرامات شیخ یوسف بهرانی که مرحوم شیخ یوسف بهرانی درسشو میده به وحید، میگه بیا حرفاتو بزن. وحید سه روز منبر میره و تمام اندیشه اخباری ها رو نقد میکنه، نمشته نصف اون نصف ممکنه به مانا 50% نباشه، مانا درصد زیادی از شاگرده و شیخ یوسف بهرانی رو از اندیشه اخباری داری بر میگردونه، که بگه درسته رو نمیگره. بعد هم فتوا میده که نماز با مرحوم بهرانی باطله، حکم میکنه. از اون طرف شیخ یوسف بهرانی حکم میکنه به اینکه نماز با وحید درست بسمینه. این چجوریه؟ میکنه به وزید به خودش عمل میکنه، منم به وزید خودم. باری کلا به شیخ یوسف بهرانی یلا میرزا محمد اخباری هم بسمی تو هر طرفه یه همه جور. خب مرحوم وحید با ستیزه که بهبهانیست، مرحوم وحید ملا محمد ملا باقر وحید که الان وحید به خاطر لقبشه، در اینقدر وحید اسم ایشون نیست لقبشه، به عنوان مجدد مذهب رکن طائفه با این القاب ازش یاد میشه. یکی از بزرگترین شاگردان ایشون همین کسی که الان ازش یاد کردیم، شیخ جعفر کاشفر بتا متوفای 1227 وحید 1205 بود، ایشون 1227 تقریبا 20 سال 22 سال بعد استادش به رحمت خدا رفت. ایشون هم کتابش تشویر قطع النعایب مرزا محمد عدد العلماء این صاحب این کتاب. بعد از او شیخ موسی کاشف القطاع است که پسر شیخ جعفر صاحب جواهر در میان مجتهدین تا به اوج بلوغ خودش دوره شیخ انصاری میرسه. مرحوم شیخ متوفای 1281 یعنی تقریبا حدود 75 سال بعد از رحلت وحید بهبهانی. شیخ هم به شدت به وحید علاقمند بوده، به شدت علاقمند بوده، به گونه ای که من البته این مشافهتا شنیدم یکی از بزرگان نقلیده میگفت یکی از نواها یا نتیجه های وحید به دنیا اومده بود گنداغی بود، این همون گنداغ وحید رو میبوسید. او علاقه و ارادتی که به مرحوم وحید داشت این بچه رو که حالا نتیجهش بود نوش بود به وحیده که به او دادن، گنداغه این بچه رو به احترام وحید میبوسید. خب میرسید به حرفای شیخ خواهیم دید. خلاصه اینجا بگیم تمایز بین اخباری ها و اصولی ها اگر آن فعل جمله بیان بکنیم در چیست؟ یکی بحث حجیت عقل در احکام شرعی است. یه قاعده ملازمه، قاعده ملازمه قائل به این که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، که البته مکانیزم داره همینجور کشکی هم نمیشه گفت، اما این رو بالکل اخباری ها ممکن است. نکته دوم اینه که میگن هر چه در کتب عربه وجود داره درست، قطعیت صدور کل ما نرده در کتب عربه، بدون نیاز به بحث سندی. خب اون وقتی مقابل اندیشه رایج و اصولی مشیعه بوده، اونا میگفتن نه اینا را باید بررسی کنیم. البته باز مثلا این مطلب در اندیشه برخی از اخباری های متأخر مثل مثلا فرض بفرمایید محمد ابن علی بحرانی یا خود شیخ یوسف بحرانی، اینها تحدید شد. نکته دیگه که در رسائل حتما خوندید و بسیار هم منشای اثره، بحث جریان براءت و عدم جریان براءت در شبهات حکمیه تحریمی است. شبه دونه یا حکمیه یا موضوع، یه وقت حکم داستان نمیدونیم، یه وقت موضوع برامون مشتبه شده، یه وقت اساسا نمیدونیم. مثلا فرض بفرمایید رنا چه حکمی داره که باید شارع در حقیقت مشکل گشاشه، یه وقت نه من میدونم خون نجسه، نمیدونم این خون افتاده تو اینجا. در شبهات حکمیه که خودش دونوان تحریمیه وجودیه، گاهی اوقات شک ما در اینه که غنا حرام هست یا نه، شبه تحریمی، یا شک در اینه که آیا رؤیت هلال واجب هست یا نه، شبه وجودی، شک در وجود داره. حضرات اخباری ها در شبهات تحریمیه و حکمیه جریان براءت رو قبول نداره. این که میبینید رسائل در این دارم میگم، میبینید رسائل که باز میکنید در ابتدای همون مباحث براءت تمام هم شیخ انصاری شاید نصف بیشتر سال به اینه که در مالا نستفیه بعد تقسیم میکنه، میگه شبهات تحریمی و حکمیه چهار دستن: مالا نستفیه، تعارض نصوص، اجمال نصوص و شبهات موضوعی که البته اداده میشه. تمام تلاش اینه که شیخ این رو بحث بکنه، معین کنه، مشخص بکنه. این برای اینه که اون بحث اون وقت داغه، اینقدر حرفای اخباری ها رو مطرح میکنه، حرفای مرحوم جزایری رو مطرح میکنه، برای اینکه اون زمان این بحث بحث روزه به اصطلاح ما. خب اصولی ها قبول دارن، اونها قبول ندارن. چهارمین تفاوتشون نفی حجیت اجماع. آقایون اخباری ها حجیت اجماع رو قبول ندارن. پنجمینش نفی احتجاج به قرآنه. میگن به کتابهای قرآنی نباید، به آیات و ظواهر قرآنی نباید مراجعه کرد، ما باید بریم سراغ روایات و بس. و شیشمین مطلبی که هست در حقیقت نفی اجتهاد. هر گونه تقلید و اجتهاد رو ممکنه. این شش تفاوت رو شش تفاوت بنیادین بین این دو عقیده قرار دادن. پس تو این نیم ساعتی که خدمت آقایون بحث کردیم، یک کلیاتی از دوره اخباریگری گفتیم که شاید هم لازم بود، چون اخباری ها یک اندیشه بسیار تاثیرگذار در یک مقطع زمانی هستند و در حقیقت اصول رو برای حدود 200 سال به محاق فرو بردند. این دوره تاریخی رو با هم مرور کردیم. حالا ببینید دوستان اینجا به بحثای کلی رو قرار دادن، چون من ترتیبم با ترتیب بحث میکرد، اینها تقریبا همه بحثاش رو ما گفتیم. در بحثای فقهی، در بحث فقه میگفتن، در روش فقهی، اونم ظواهر و نه نصوص رو، نه نصوص. اصلا اخباریگری یه اندیشه کلامی نیست، یه اندیشه فقهی است، یعنی یک نزاعی است در میان شما. لازم العمل میدونستن، اصلا بحث سندی صحت و معتبر رو اینا بحثای رجالی دونه. اونا میگفتن کتب اربعه در حقیقت کتب معمول انده هاست. معتقد بودن به این که هرچی توش هست لازم العمله،
اما روحی رو نبودن.
درسته سه مرحله معنا رو تکمیل کرد. بله درست. ارزش داره. یعنی اون نه درستی. این مطلبش خیلی از اون که ما گفتیم کمتره. دیروز تعطیل بود، بیکار بودیم، ذره بیشتر داشت. خب من میخوام نظر بحث رو در این جلال دوستان بنویسم. یکی از بحثای کتابی هایی که نویسید گوشم بکنید، بحث بسیار مهم تاریخی من باقی اینجا دوستان رو بنویستن عرض میکنم. تأثیر اخباریون در پیدایش شیخیه است. اگه روزی گذشت و گذرمون افتاد به بحثای شیخیه، پیروان شیخ احمد احسایی، تأثیر اخباری ها محتاج یک بحث تاریخی خوبه که تأثیر اخباری ها در پیدایش شیخیه چی بوده، اصلا شیخیه کیان، آرایشون چیست، شیخ احمد احسایی‌ست، بعد از او سید کاظم رشتی‌ست، بعد از او میدونید یه باب ظهور میکنه. این از دل اخباریه شیخیه برمیاد، از دل شیخیه بابیه، از دل بابیه بهاییه. پس این سیر تاریخی هم سیر قابل مطالعه است. خب حالا میتونستیم حرف بزنیم، میخواییم دیگه این بحث رو ببندیم که گفتن کاربر به اصطلاح اولین بار در قرن ششم گفتن این درست نیست. ما قبل از او هم در کتاب مبسوط داریم، در جای دیگه هم داریم، رواج اطلاق اخباریگری و اخباری سلس از ترابادی بشه در قرن 11. این سماهیجی بحرانی رو که گفتیم پدرش البته جز مجتهدین بوده، میرزا محمد اخباری هم گفتیم و کتاب کاشف الغطا در رد او. خب حالا برمیگردم آخر بحث میذارم سفر رو ببینیم. محقق بحرانی کتاب معروفش الرسائل الاصولیه، یک کتاب دیگه هم داره الفوائد الحائریه. حائری، حائر این کجا؟ کجا؟ حائر حسینی، حائر، حائر حسینی، این کربلا که الفوائد الحائریه، این کتابی که در اونجا نوشته، مثل قراوی، قراوی یعنی نجف، قری یعنی بلند، ارزل قری یعنی ارزل مرتفعه. خود نجف هم در کتابهای لغت میگن نجف ایل ارزل مرتفعه، زمین بلند. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا در حقیقت مرتفع بوده نسبت به کوفه که در لب شط فرات واقعه، اونجا بلند بوده. معمولا اگه خوندی فلانی حائریه یعنی کربلایی، قرقی یعنی نجف. بعدی سید مهدی بحر العلوم که از شاگردان معروف مرحوم محقق بهبهانی است. سید مهدی بحر العلوم یه برادری هم داره، سید محمد بحر العلوم، اینها همه نواده های مجلسی هستند. اینا به نوعی پدرشون یعنی مادرشون نوه دختری مجلسی اوله، مرحوم مجلسی دوم دایشونش. و بعدی سید محسن الاعرجی، چون اسمش عربیه باید هم عربی خود، المحصول فی علم الاصول کتابشه که داریم دیگه اینا برای شما پس تونتر میتونیم داریم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رو خوندیم، قایت المعمول فی علم الاصول. فمیسر میرزای قومی صاحب قوانی، تو میرزای قومی کجایی بوده؟
اما قابل دیگه
یا آره آل بویه
آلتون
داره خود باشه علی خانه بزرگان
که در
خانم آلتون
لازم هست سر جلد بتونم هر سر زفرم بیان پکر. بله تو در وزرگ خیلی هست مهدی بحرالعلوم هم امدا حمول کنه توست فیدی عدالعلوم با محقق وحید دهبانی خالصادن دوتا تون با حاجا فاقر سلطان تبا تبایی نبت باری محمد باقر محمد تکیه مجلسی تو محمد باقر مجلسی داری شما نه بیدم محمد باقر مجلسی داری شما سیر بخونیم
سید نه شیخ محمد تقیدا
مادر
سادات مولاد از مادر دیگه سیادت نمیده. خب نزا شخص بیش آقای شیخ قاظم آجرکم الله انشاءالله. خب اما بعدی سید علی صاحب ریاض که
نوادگان نمونن اونا با ست مفتر
هستی با حاجا حسین بروجلی عمودار که حقیقی هم شده لنا آخه اینجوری که بخیر ما دونه دونه اسامی که میاد خدا سلامت بود آقای استاد علی استاد رضا استاد علی طباطبایی شیخ اسدالله تستری این رو گوش کن دیگه آقای شیخ اسدالله تستری شیخ نه میخوای بگی باشه ناقشی بوده یا من شیخ اسدالله تستری صاحب کشف الغناء که همشهری شیخ انصاری شیخ انصاری هم در مباحث اجماع در کتاب رفتائل به آرایشون خیلی توجه سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح اصول که پسر همون صاحب ریاض باشه سید علی طباطبایی که البته این اشتباه سید علی طباطبایی همون سید علی صاحب ریاض خب شریف العلماء که از شاگردان شیخ مصابیح اصول محمد مهدی نراقی شرع تجرید اصول مرحوم آش محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اینا رو چون ورقش رو دوستان جلو دستشون دارن چون در بشن صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی الفصول الغربیه بعد سید ابراهیم بن محمد باقر موسوی قزوینی ضوابط الاصول که در حقیقت شرح مقاله بسیار هم شرح خوب بود محمد ابراهیم بن محمد حسن کاخی اشارات الاصول محمد حسن صاحب جواهر کتاب الجواهر که کتاب جواهر در حقیقت جواهر کلام در علم فقه اما حالا به هر حال از بزرگان نوشتن تا میرسیم به شیخ انصاری فرائض الاصول میرزا ابوالقاسم کلانتر مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر که مقرر شیخ مطارب انصار تقریبات و بحثای شیخ در مباحث الفاظ که بله همجور هم که میگن جد خانوم امامه یعنی یه پسری داره میرزا ابوالفضل میرزا ابوالفضل پسری داره میرزا محمد که میرزا محمد پدر خانوم امامه و اما مرزا حسن شیرازی که صاحب فتوای معروف تنباکو مرزا حبیب الله رشدی صاحب کتاب بدایع الاصول که در حقیقت یکی از شاگردان مهم شیخ انصاری است محمد حسن مرزا محمد حسن آشتیانی بحر الفوائد حاشیه رسائل مرزا محمد کاظم خراسانی هروی اهل عراق صفات الاصول مرزا حسین نائمی مرحوم نائمی داریم رسیم به دوره معاصرین یک نسل قبل خودمون مرزا حسین نائمی صاحب کتاب قواعد الاصول شعر اجود و تقریرات هم البته است مرحوم آرخویی کتاب ایشون رو تقریر کرده دوتا قواعد الاصول کاظمینی ازش تقریر کرده اجود و تقریرات رو مرحوم آقای خویی مرحوم نائمی مرحوم آرازیا اینو بحثمون توجه کنیم مرحوم نائمی مرحوم آرازی های عراقی که الان اسمشون میاد و بعدا مرحوم اسلام حسین اصفهانی کمپانی این سه بزرگوار یکی از دوره های بلوغ اصول شیعه رو رقم زدن به خاطر نقدها و بررسی هایی که نسبت به آرا هم داشتن به خصوص آرازی ها و مرحوم نائمی این نگار و بحثی که اونها با هم داشتن که بعضی جاها البته به اختلافات عمیق هم میکشیده این دوره است که بسیار بسیار اصول شیعه بارور شده ما الان امروز سر سفره یک شیخ انصاری هستیم بعد پخته شدن در مکتب آخوند خراسانی و بعد این سه بزرگوار اون وقت نهله بعدی اینها شاگردان نجفی و شاگردان قمیش البته از شاگردان بزرگ مرحوم آخوند بعد از مرحوم آشق عبدالکریم و حائری هم یاد بکنیم که حالا اسمش اونجا اومده صاحب کتاب درارول کسی قوائد یه نکته دیگه ایه که اینجا البته دوستان ننوشته بودن من دیشب نگاه میکردم در همین دوره مرجعیت تام و فراگیر مرحوم استبرستان اصفهانی همزمان رناینی آزیا مرحوم اصفهانی و در قوم آشق عبدالکریم بزرگترین مرجعیت شیعه توسط مرحوم آستابالحسن اصفهانی شکل گرفته آستابالحسن متوفای 25 یه حق بزرگی هم به گردن ایرانی ها و به خصوص آذربایجانی ها داره، به خاطر اینکه وفات او در قائله آذربایجان که داستان حزب دموکرات بوده باعث یک تفاوت‌های خوبی برای ایران شد. حالا اون قصه‌اش قصه‌ای دیگه است. مرحوم حاجی عراقی بدایع الافکار و مقالات اصول می این جلوتر مرحوم اصفهانی همون کمپانی نهایت و درایه کتاب اصلیشونه. مرحوم آقای بروجردی از بزرگترین اصولین معاصر که دو تا کتاب دارن، دو تا تقریرات نهایت الاصول و لمحات الاصول. لمحات الاصول تقریرات کی از آقای بروجردی؟ مرحوم امام از آقای بروجردی. مرحوم آقای حکیم حقایق الاصول قلم خودشونه، شرح الکفایه است. مرحوم اینجا قبل از آقای بزنوردی میتونیم از یکی از اصولین معاصر بزرگ یاد کنیم، مرحوم آقای داماد. مرحوم آقای داماد که بسیار تاثیرگذار در اصول قوم و شاگردان زیادی هم دارن، بسیاری از کسایی که هستن شاگردان مرحوم آقای داماد در قوم است. مرحوم بزنوردی صاحب منتهی الاصول قلم خودشونه، تقریرات نیست. مرحوم شهید صدر مباحث الاصول کتابای دیگه هم البته اصول علم الاصول هم داره که حلقات معروفه. و مرحوم امام شعر حالا کتابای ایشون رو اینجا نوشتیم که اگه کتابای امام بخواستن بنویسن. و مرحوم آقای خود، خب این تأکید هم البته به تاریخ وفاته، ولی برخی از اینا خیلی با هم اختلاف سنی زیاد دارن، مثلا مرحوم سعد از هم امام هم آقای خویی کوچیک‌تره. ولی به معمولا نحوه سوره نویسی به این گونه است که به نحوه وفات یادداشت می‌کنن. بعد آقای خویی هم میتونیم تو معاصرین وارد بشیم، اما فعلا تو همینجا نگرد بشیم. خب یه بحث طولانی رو در علم اصول شروع کردیم، بحثی که از یک شنبه گذشته شروع شد و در حالی که خوشبینانه فکر می‌کردیم تا پایان هفته تموم میشه این هفته رو هم به نوعی درگیر بودیم، اما خب خیلی از دوستان هم تشویق کردن، گفتن بحثای شاید پرثمری باشه به کار. فردا بحثمون در باب تعریف علم، تعریف علم رو از کتاب مناهج الوصول امام شروع میکنیم که تعریفی رو از علم ارائه دادن با این مناهج الوصول، کتاب است که امام در مباحث ابتدای علم وصول نوشتن، اون انوار الهدایی مال بعده. حالا ما رو بخواییم دونه دونه طبیعتا تو طول این مدتی که با هم انشاءالله مباحثه داریم این مباحث علم وصول و کتاب ها و مباحثی که امام دارن در بحث های مختلف رو انشاءالله با هم برور بکنیم. پس فردا اون کتاب ها رو گرفتیم، اونها که گرفتن به اونها که نگرفتن بده، اون کتاب ها رو اونها که نگرفتن ندارن بگیرن. فردا از با جلد اول مناهج، البته خیلی کاری آشنا داریم، اون ورقه که بهتون دادن امروز علالقاعده اون عبارت لازم مناهج رو داره. فردا انشاءالله این بحث رو میاریم. امروز از بزرگان شیعه بسیار یاد کردیم، جا داره که یک فاتحه پرتیمونه انشاءالله بر همه این بزرگواران بخونیم.